به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام علی من به زبان آمده ام، با نام علی من به زبان آمده ام، چون قطره به بحر بیکران آمده ام، با عشق به مرتضی و زهرا و رسول تا محضر صاحب الزمان آمده ام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود ارادت به محضر یکایی که شما عزیزان خوب بیننده، بزرگواران شبکه جهانی ولایت که همراه هستید در این شبهای زیبا و نورانی و ملکوتی ماه مبارک رمضان و دل دادید و نگاه مهربانتون رو همراه کردید با برنامه زنده شمس الضحا. قبول بشه انشالله که طاعات عبادات شما، نماز روزه هاتون، وای که چقدر سریع گذشت و 13 روز از ماه عزیز خدا تمام شد و از نیمه هم تقریبا میشه گفت داریم نزدیک میشیم، و حالا اگر 29 روز باشه ماه مبارک رمضان هم تقریبا نیمه ماه مبارک رمضان. و نکته دیگه که خیلی هم اهمیت داره اینه که ما در 13 و 14 و 15 ماه مبارک رمضان که به عنوان ایام البیض نامگذاری شده و معروف هست، خب روزهای خیلی با فضیلتی است، با برکتی است، و یکی از اعمالی که توصیه و سفارش شده خواندن دعای مجیر هست. من خواهشم این هست که بیننده های عزیز و نازنین ما یه نگاهی به مفاتیح داشته باشن. دعای مجیر در کتاب شریف مفاتیح در فهرستش هم هست، اونجا فقط نگاه کنن که اگر کسی 13 و 14 و 15 این دعا رو بخواند چه فضائل و برکاتی خدا نصیبش میکنه. اینکه اگر گناهانش به اندازه ریگهای بیابان، به اندازه قطرات باران باشه، روایت از پیامبر گرامی اسلام هست، گناهانش بخشیده میشه و خیلی خلاصه فضائل زیادی هم داره. انقدر این دعا قشنگ و موزون و زیبا و پرمفهوم هست که حتما لذت معنوی این دعا رو خواهید بود. اگر خوندید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آقای کیا لطف کردن قبل از اینکه ما بگیم زیرنویس کردن راه‌های ارتباطی رو، 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی خلاصه در اختیار شما هست. آقای رشیدی عزیز و نازنین تصویر بردار ما هم خندان پشت دوربین آماده هستن به اتفاق همه برای بچه‌ها تو اتاق فرمان تا یک شب دیگه قشنگ رو رقم بزنیم و از مولای و آقای عرشیان و فرشیان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله بگیم و از افضلیت و اعلمیت این آقا که هر شب دوشنبه که خدمت شما میرسیم در برنامه شمس الضحا صحبتمون و گفتگومون همین موضوع هست که توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر و فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر طبسی باشیم. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید، طاعات عبادات هم قبول.
سلام و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، متشکرم. ما قبل از اینکه بریم سراغ بحث هفتگی خودمون که بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا هست و حالا عرض میکنم که قرار هست که این بحث اعلمیت و افضلیت از زبان چه شخصیتی بیان بکنیم، انشالله اون رو عرض میکنم. فقط اینکه ما چون ماه مبارک رمضان هست و ماه خدا طبق معمول هفته‌های گذشته حاجا ما رو مهمان میکنن، قدری در مورد اهمیت و فضائل این ماه کوتاه صحبت میکنن، بعد میریم سراغ بحث همیشگیمون. بسم الله جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پیغمبر اکرم طبق نقل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه قبل از ماه مبارک رمضان یه خطبه ای را ایراد فرمودن به نام خطبه شعبانیه. خیلی این خطبه خطبه مهمیه و نسبتا هم مفصله،
آخرین جمعه ماه شعبان هم.
بله. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مصطفی می‌گوین دیگه هر حرفی هم که بزنیم از علی ابن ابی طالب بزنیم. روایت دارد که وسط فرمایش پیغمبر اکرم فقام علیون، علی علیه السلام برخواستند و از پیغمبر اکرم یه سوالی را مطرح کردند که به نظر من این سوال خیلی سوال دقیقیه. حضرت فرمود که یا رسول الله ای الاعمال افضل فی هذا الشهر، در ماه مبارک رمضان بهترین کار بهترین عمل چیه؟ ببینید سوال مهمیه، جواب باید مطابق با سوال باشه. رسول گرامی اسلام در پاسخ سوال آقا امیرالمؤمنین فرمودن که بهترین عمل در این ماه الورع عن محارم الله. چهار کلمه. به نظر من اگر کسی دنیا بخواد تو این چهار کلمه است، آخرت بخواد تو این چهار کلمه است، بهش میخواد تو این چهار کلمه است، حسن عاقبت بخواد تو این چهار کلمه است. الورع عن محارم الله، دوری جستن از محرمات الهی. آقا این چه دستور العمل مهمی از پیغمبر اکرم. خطاب امیر المؤمنینه به حسب ظاهر، ولی واقعش اگر بخواید خطاب همه است. خطاب امته، خطاب انسانیته، خطاب مؤمنینه، خطاب شیعیان امیر المؤمنینه. بهترین کار در ماه مبارک رمضان دستور العملی است که پیغمبر اکرم با آقا امیر المؤمنین فرمودن که انسان نزدیک به گناه نشه. شما نگاه کنید انسان 14-15 ساعت الان چیکار میکنه؟ از خوردن و آشامیدن دوری میکنه. آیا ماه رمضان همین این کافیه؟ پیغمبر یک جمله از این بالاتر میفرماید. وقتی که ایشون فرمودن الورع عن محارم الله، یعنی تمام اعضا و جوارح انسان در این ماه باید روزه باشه.
چشم روزه، گوش روزه،
ایها الصائم باریک الله، چشمت باید روزه باشد، گوش ها باید روزه باشد، قلب باید روزه باشد، دست باید روزه باشد، پا باید روزه باشد،
زبان که خیلی مهمه،
زبان باید روزه باشد در ماه مبارک رمضان. و من یکی از آرزوهام این است که این خطبه به زبانهای مختلف ترجمه بشود. خطبه‌ای که پیغمبر اکرم قبل از ماه مبارک رمضان فرموده افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. امیدوارم ان شاء الله خداوند عز وجل این توفیق را به همه ما بدهد که به این دستور العمل رسول رحمت عمل کنیم
ان شاء الله. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اگر دوستان عزیز بیننده ما در خاطر شریفشون باشه، ما چندین هفته بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو از زبان جناب ابن عباس که یکی از صحابی جلیل القدر پیامبر مفسر قرآن بود چندین هفته صحبت کردیم، هرچند حرفای ما تمام نشد، انقدر روایات زیاد بود که دیگه حالا گفتیم که بقیه صحابی و شخصیت ها هم بی نصیب نباشن از گفتن فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار هست که امشب از زبان یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام جناب ام سلمه بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا رو بحث بکنیم و فکر میکنم بعد از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یکی از با فضیلت ترین و شخصیت هایی که جایگاه ویژه و خاصی نزد پیامبر داشتن به عنوان همسری پیامبر ام سلمه سلام الله علیها بودن. درست استاد؟
بله.
بسم الله.
فکر نکنید حقیقت امر همینه. چرا ام سلمه را مرحوم نمازی، من این مرد را قبل از انقلاب دیده بودم، یکی از بزرگان شیعه است، در کتابش مستدرکات رجال الحدیث جلد 8 صفحه 554 ظاهرن دو کلمه راجع به ام سلمه میگه، به نظر من ایشون حق مطلب را ادا کرده. فرمود و هیه ام سلمه افضل ازواجهی بعد خدیجه الکبرى، بهترین بالاترین همسر پیغمبر اکرم بعد از حضرت خدیجه ام سلمه است، فاضله، عارفه، جلیله، کثیرت الروایه، عظیمت القدر. آقا ام سلمه یک زن با وفای پیغمبر اکرم بود. اینه من در پرانتز ها عاجزیت عرض کنم، این عزیزانی که سالهاست دارن در رابطه با حضرت خدیجه کار میکنن و واقعا سعیشون مشکوره، خیلی جا دارد بیان در رابطه با این همسر بزرگ پیغمبر اکرم هم همون برنامه هایی که در رابطه با حضرت خدیجه انجام دادن در رابطه با ام سلمه هم انجام بدهند. من یه 3-4-5 تا محور را در رابطه با ام سلمه نوشتم، خیلی سریع خدمت شما و عزیزان عرض کنم، بعد وارد روایات ام سلمه خواهم شد. اینم عرض کنم ما قبلا روایات ام سلمه رو نقل کردیم، منتها نه از منابع ما، از منابع اهل سنت. 5-6 ماه قبل بر این زمینه بنده مفصل بحث کردم، اما بنا شد بعد از این ما بیایم روایات اعلمیت را از کتابهای خودمون نقل کنیم. ببینید ام سلمه کسیست که جبرئیل امین وحی در خانه ام سلمه نازل شد. الان ممکن است واقعا بعضی ها تعجب کنن یعنی چه نزول جبرئیل در خانه ام سلمه.
درسته.
خب روایات رو ببینید، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به اعتراف شیعه و سنی در خانه ام سلمه نازل شد. حاکم حسکانی حنفی متوفای قرن پنجم، ایشون در کتابشون شواهد و تنزیل میگن که ام سلمه فرموده است که نزلت هذه الآیه فی بیتی.
بله.
مهمه، راوی حدیث تطهیر ام سلمه است. این یه جمله. جمله دوم در رابطه با شخصیت ام سلمه این است که وقتی که سید الشهدا روانه عراق شدند، این عزیزان خوب گوش کنن، ودائع امامت را به ام سلمه سپردن. این یعنی شدت اعتماد سید الشهدا به ام سلمه است. بعد حضرت فرمود هر وقت فرزند بزرگ من نزد تو آمد، این امانات و این ودایع امامت را به او تحویل بده. اون وقت جالب اینجاست که بعد از شهادت آقا سید الشهدا، ام سلمه طبق امر سید الشهدا تمام اون وصایا و اون ودایع امامت را سپردن به علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب زین العابدین. این دوتا. سه، وقتی که جبرئیل خبر شهادت سید الشهدا را 50 سال قبل از شهادت سید الشهدا به پیغمبر اکرم داد، که روایاتش در کتابهای ما و اهل سنت فراوانه که نزل علیه جبرئیل و تربتی از کربلا تقدیم پیغمبر اکرم کردند. حضرت تربت را گرفتند و گریه کردند. جبرئیل گفت این تربت از تربت کربلاست. رسول گرامی اسلام ام سلمه را خواستند. خیلی مهمه
در بین این همه هم صحابی.
بله، در بین این همه صحابی و صحابیات ام سلمه چرا؟ معلوم میشه ام سلمه واقعا مورد اعتماد کامل پیغمبر اکرم بودن. اون خاک، اون تربت را به ام سلمه دادن. ام سلمه اون تربت را در قاروره، عرب به شیشه میگه قاروره، در اون قاروره گذاشت ام سلمه. پیغمبر اکرم به ایشون فرمود ببین هر وقت دیدی که این تربت انقلب دمن، خون شد، بدان که حسین کشته شده. این دوتا اینا کم چیزیه برای شخصیت ام سلمه. مسئله سوم، عایشه دختر ابوبکر یه روزی رو کرد به ام سلمه و گفت انتی، خیلی مهمه این جمله، اقرب منزلتا من رسول الله من نسائه، تو نسبت به زنهای دیگر اقرب هستی، نزدیکتر هستی به پیغمبر اکرم. و کان الوحی فی بیتک، اشاره به همون آیه تطهیر که عرض کردم. طبری در تاریخ جلد 4 صفحه 451. ببینید واقعا ام سلمه دارای ویژگی های متعددی بوده. ایشون نقل میکنه که در جنگ جمل ام سلمه به امیر المؤمنین گفت اگر نبود این که خدا را معصیت می کردم و شما قبول نمی کردید، با شما در جنگ جمل خارج می شدم. یعنی شما رو کمک می کردم و در رکاب شما می جنگیدم، اما این فرزندم را تقدیم شما می کنم، به خدا از جانم بیشتر او را دوست دارم. خودش که نمیتونه، محظور شرعی داره، خدا منعش کرده، امیرالمؤمنین او را منع کرده، به این ایشون اکتفا نمیکنه، فرزندش رو دو دستی تقدیم امیرالمؤمنین میکنه،
یعنی به شهادت میرسه.
بله، این خیلی مهمه آقا در زندگی این صحابی بزرگ پیغمبر. حالا به شهادت هم نرسه، مهم این معرفت ام سلمه است که واقعا برای ما بسیار بسیار مهمه. اما روایات، عزیزان دقت کنن، من روایاتی را که در این هفته انتخاب کردم روایاتی است که تقریبا همش در رابطه با فضائل و مناقب و افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین. روایت اول را مرحوم مجلسی نقل می کنند در کتاب شریف بهار الانوار جلد 22 صفحه 223. راوی روایت جناب ام سلمه است. ایشون میگه من از رسول خدا شنیدم که فرمود علیون مع القرآن، اینه دوستان نشون بدن، و القرآن معه لا یفترقانی حتی یردا علی الحوض. یعنی چی؟ میگه من از پیغمبر اکرم شنیدم که پیغمبر اکرم در رابطه با امیر المؤمنین این حدیث رو فرمود که چی؟ که علی با قرآنه، قرآن با علیه، هرگز این دو از هم جدا نخواهند شد. حالا من لازم میدانم امشب یک توضیحی در رابطه با این حدیث بدهم و ببینم واقعا از این حدیث شریف چند نکته مهم استفاده می شود. اولا این حدیث را جناب حاکم نیشابوری شافعی متوفای 405 در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 96 ذکر کرده، بعدم یه مهر صحه زده بر این حدیث که این برای ما خیلی مهمه. به نظر من حاج آقای اسماعیلی مهمتر از حاکم نیشابوری که میگه این حدیث درسته ذهبیه.
آره دیگه،
ذهبی دیگه متهم به تشیع نیست. اگر حاکم متهم به تشیع باشه، اما ذهبی رو احدی نگفته شیعه است. الان حاکم نیشابوری خریت فنه، کسی است که ذهبی در سیر و اعلام نبلا در رابطه با حاکم میگه الحافظ الناقد. این ناقد مهمه، نقاد حدیث. میگه علی مع القرآن و القرآن و مع علی، یه حدیث درستیه. و عرض کردم مهمتر از حاکم نیشابوری خود ذهبیه. در تلخیص مستدرک میگه صحیحون. حالا پس شدن دو نفر از نقاد حدیث، حدیث علی مع القرآن و القرآن مع علی رو تصحیح کرده. الان جمله اول، امیرالمؤمنین در شب نزول قرآن هم فرق مبارکش شکافته شد و هم در شب 21 که لیلة القدر است حضرت به درجه رفیعه شهادت نائل آمده. این یه جمله. جمله دوم، کلمه معس که هم در روایات ما هست که عرض کردم و هم در روایات اهل سنت هست. مع یعنی چی؟ خیلی ساده، خیلی خلاصه محضرتون عرض کنم، مع به معنای جدا ناپذیریه. بله، به معنای عدم الانفکاک. عدم الانفکاک یعنی چی؟ یعنی امکان ندارد. اینو عزیزان خوب دقت کنن، مهمه. من میخوام امشب از این معیت اسمت رو استفاده کنم. یعنی امیرالمؤمنین امکان ندارد یک لحظه از قرآن جدا بشه. از اون طرف قرآن کریم امکان ندارد یک لحظه از علی جدا بشود.
این بخشش مهمتره،
خیلی مهمه. عدم انفکاک علی از قرآن و قرآن از علی ابن ابی طالب. حالا من عرض کردم میخوام از این روایت امشب مسئله عصمت رو استفاده کنم. از جناب حاکم نیشابوری و جناب آقای ذهبی سوال میکنم، هر دوی شما گفتید حدیث درسته. یک، معیت را که نمیتونید منکر بشید. دو، معنای معیت چیه؟ عدم انفکاکه. سه، از شما سوال میکنم جواب بدید. این سوال سوال مهمیه. کسی که یک لحظه از قرآن جدا نمیشود محال از خدا را معصیت کنه. حالا سؤال دوم، اگر امیرالمؤمنین خدا را معصیت کرد از قرآن جدا میشه. این خیلی مهمه. اگر امیرالمؤمنین خدا را معصیت کرد، خانه‌ها از قرآن چی میشه؟
جدا میشه.
پیغمبر که فرمود از قرآن جدا نمیشه. اینا چگونه قابل جمعه؟ پس این روایت بهترین دلیل است بر
عصمت
کبرای امیرالمؤمنین. استفاده دیگر و آخر. آقایان متاسفانه ما رو متهم به تحریف کتاب میکنن، میگن شیعه میگه قرآن تحریف شده، که من بارها و بارها به این نکته در شبکه‌های متعدد اشاره کردم، اینجا هم عرض میکنم اکثر قریب به اتفاق شیعه قائل به عدم تحریف کتاب هستن.
بله.
یکی از روایاتی که در کتاب‌های شما دلالت می‌کند بر عدم بر عصمت علی ابن ابی طالب و عدم تحریف الکتاب همین روایته. به چه بیان؟ به این بیان که امیرالمؤمنین که ذهبی میگه حدیثش درسته، از قرآن جدا نمیشه، از قرآن محرف جدا نمیشه یا از قرآن تحریف شده جدا نمیشه. این آقایون جواب بدن، آیا اینها میتوانن بگوین علی مع القرآن و القرآن مع علی؟ کدام قرآن؟ کدام قرآن است که از علی یه لحظه جدا نمیشه؟ اینو باید بر ما روشن کنن. آیا امیرالمؤمنین از قرآن تحریف شده جدا نمیشه یا از قرآن تحریف نشده جدا نمیشه؟ پس این روایت بهترین روایت است بر این که علی ابن ابی طالب معصومه، و این روایت بهترین روایاتی است که دلالت میکند بر عدم تحریف کتاب.
بسیار عالی، خیلی عالی، ممنونم از شما. در واقع با یکی دو نشان جناح استاد زدن، و البته دو نشان که نه، صدها نشان زده شد. اگر واقعا برین در بطن و اعماق این روایتی که از حضرت ام سلمه به دست ما رسیده، و اینم سعادتی است دیگه، یعنی در بین صحابیه، در بین همسران، در بین صحابه پیامبر یک بانوی جلیل القدری پیدا بشن و ناقل این حدیث باشن که بحث عصمت امیرالمؤمنین و اون جایگاه معنوی و با فضیلت ایشون رو بیان میکنن، این هم سعادتی است برای این بانوی بزرگوار که انشالله خدا همه ما رو مشمول دعاهای این بانو، چون ایشون هم در زمره ام المؤمنین هستن دیگه و مادر همه مؤمنین، انشالله مادر حضرت ام سلمه در حق همه ما امشب دعا کنه انشالله.
دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفت علی، رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی، هورا ملک گفت علی، نه فلک گفت علی، هورا ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت
علی. بله، هر کسی تو این عالم، تو این دنیا از زمان خلقت عالم و آدم ابوالبشر علی گفت تا قیام قیامت، اون سعادتمنده و این جایگاه آقا و مولای ماست و کیف میکنیم، لذت میبریم، حال دلمون عوض میشه، نشاط و شادابی جسمی و روحی و روانی پیدا میکنیم وقتی اسمش رو میبریم و انگار که خدا همه عالم رو به ما داده. اینم قسمت ماست، نصیب ماست که امیرالمؤمنین برای ماست و انشالله ما هم برای او باشیم و رضایت ایشون رو تو زندگیمون داشته باشیم. خب تا اینجا برنامه چطور بوده؟ لطف کنید برای ما پیام بدید، اگر دوست داشتید تماس بگیرید و بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا رو نشستید و با دل و جان شبکه جهانی ولایت رو میبینید و میشنوید و استفاده میکنید و حتما بهره میبرید و حال دلتون، روانتون، روحتون عوض میشه، من مطمئنم که تأثیرات خاص خودش رو مخصوصا تو این شبهای ماه مبارک رمضان که در آستانه شبهای قدر هم قرار داریم بر دل و جان شما خواهد گذاشت. استاد گرانقدرمون حاجی طوسی نازنین حضور دارن و در مورد اعلمیت و افضلیت حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام از زبان یکی از صحابیه و همسر جلیل القدر پیامبر جناب ام سلمه سلام الله علیها بیان میکنن. حاجی آقا یک روایت رو فرمودید، علی مع القرآن و القرآن مع علی، تمام شد. روایت بعدی،
روایت دوم رو مرحوم مجلسی در کتاب بهار نقل میکند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی را،
رحمت الله.
من یادم قبل از انقلاب از ایشون شنیدم، ایشون خیلی با پدرم من رفیق بود، خیلی زیاد. در یه جلسه خصوصی ایشون ظاهرم بودن، فرمودن که من معتقدم روز قیامت یکی از شفعا علامه مجلسیه.
عجب.
یکی از شفعا علامه مجلسیه. ایشون در کتاب بهار الانوار جلد 40 صفحه 215 حدیثی را از بصائر الدرجات ابن فروخ صفار قمی متوفای 290 نقل میکنن، یعنی قرن سوم، کتاب شاب شده. حدیث به این مضمونه که ایشون می‌فرماید که عن ام سلمه زوجة النبی قالت قال رسول الله فی مرضه الذی توفی فیه. این مهمه که پیغمبر اکرم در اون مرضی که در اون مرض رحلت فرمودند، ادعو لی خلیلی، بگید خلیل من بیاد. ببینید آقا، امروز من تو لغت می دیدم خلیل هم به معنای دوسته، هم به معنای رفیقه، هم به معنای حبیبه، هم به معنای انسان راستگوست.
ابراهیم میشه خلیل.
بله، خلیل الرحمن باریکالله. تمام این مسائل در رابطه با علی ابن ابی طالب منطبقه. خب حضرت چی فرمود؟ ادعو لی خلیلی، بگید خلیل من بیاد. فارسلت عائشه الى ابیها، ایشون چیکار کرد؟ فرستاد دنبال پدرش.
عجب.
ابو بکر بیاد.
عجب.
مهمه،
یعنی پیامبر اسم نبود،
همین
خلیل من بیاد.
بله.
خب
حالا ببینید عکس عمل پیغمبر چی بود.
جالبه.
فلما جاء غطا رسول الله وجهه، همین که دید خلیفه اول آمدن، حضرت صورت خودشون رو پوشندن و قال ادعو لی خلیلی، شد دفعه
دوم
بگید خلیل من بیاد. فرجع متحیرن و ارسلت حفصه الى ابیها. حفصه رفت دنبال پدرش رو احضار کرد، آمد. فلما جاءه غطا وجهه، پیغمبر تا دید اون چیزی که میخواد نیست، صورت خودشون رو
پوشوندن.
و قال ادعو لی خلیلی، شد دفعه سوم. پس معلوم میشه خلیل پیغمبر اولی و دومی نبوده تو این روایت. اینجا فاطمه زهرا علی رو فرستاد و ارسلت فاطمه الى علی. فلما انجا، ببینید پیغمبر در حال مرض، وقتی که چشم مبارکش میافتد به امیر المؤمنین چه کار میکنه؟ فلما انجا ای علی قام رسول الله. بابا مرض، مرض الموت،
در بستر افتاده،
در بستر افتاده رسول گرامی اسلام. همین که دید امیر المؤمنین وارد شد، بلند شد ایستاد.
یا علی.
ثم جلل علیاً به ثوبه، یعنی این علی را تو پیراهن خودش قرار داد، درست؟ ثم جلل علیاً به ثوبه، این مهمه. فقال علی جون حدثنی، در همون مرض الموت در اون لحظه، الف حدیث. شما نگاه کنید قبل از رحلت پیغمبر اکرم چقدر به امیر المؤمنین حدیث تعلیم کردن، خدا می داند. اما در این لحظات آخر امیر المؤمنین در کنار پیغمبر اکرم قرار می گیره و رسول گرامی اسلام در اون لحظات حساس آخر عمر مبارکشون، علی علیه السلام فرمودن که در اون لحظه حدثنی الف حدیث،
هزار حدیث،
هزار حدیث را پیغمبر اکرم به من یاد دادن و تعلیم دادن. حالا کل حدیث یفتح یا یفتح الف حدیثن،
عجب،
از هر یک حدیث هزار باب حدیث برای من باز شد. حتی عرق رسول الله، دیگه عرقشون جاری شد. فسال عرقه علیه، بر کی؟ بر امیر المؤمنین. و سال عرقی علیه. اینا آقا نیاز به توضیح داره، اینا آقا نیاز به شرح داره. این مسئله هزار علم به من یاد داد یعنی چی؟ استفاده کنم. میخوام عرض کنم به جامعه، چون چیزی به شهادت حضرت امیر باقی نمونده.
دقیقا یک شنبه آینده،
بله،
میشه آره شب شهادت،
شب شام شهادت میشه، ظاهرا
شام شهادت
ظاهرا. حالا
آره دیگه، شب شهادت،
شب شام. میخوام اینه عرض کنم حاج آقای اسماعیلی، والله من دلم میسوزد بر این جامعه ای که بعد از شهادت پیغمبر اکرم علی رو بایکوت کردند. علی که در آخرین لحظات عمر پاک پیغمبر اکرم هزار علم به او آموخت که از هر یه علمی هزار علم منشعب می شد. اینه میخوام عرض کنم، اگر جامعه، اگر مردم اجازه می دادن به یک علم، نه 999 علم، نه، به یک علم از اون هزار علم امیر المؤمنین اون یک علم را بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم برای مردم بیان می کردن، دیگه آیا جایی برای سقیفه بنی ساعده می موند؟ این مظلومیت امیر المؤمنین، این مظلومیت علی ابن ابی طالب که اجازه ندادن دهان علی را بستند بعد از رحلت پیغمبر اکرم و جامعه دچار اون مشکلات شد، اون بدبختی ها شد. تمام اون بدبختی مال این است که مردم از علم علی استفاده نکردند. شما که روایت نقل کردید قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم والحکمت فلیات الباب. اون وقت چرا بعد از رحلت پیغمبر اکرم از باب و مدینه علم النبی استفاده نکردی؟ این هم
روایت دو. خب پس این روایت هم جناب ام سلمه. خب بسیار ما انشالله بازم خدمتون هستیم و بیننده بزرگواری زهرم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دورعلی از کرمان، بله پشت خط هستم، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، طاعات و عبادات قبول باشه.
سلام در خدمت شما آقای اسماعیلی.
آقای دورعلی خوبید انشالله؟
قربون شما، ممنون، شما خوب باشید.
ممنونم، ما در خدمتون هستیم برادر.
قربون شما، ارادت دارین شما، قربون شما بشم، ممنون.
بفرمایید
آقای اسماعیلی، در مورد آیه تاثیر میخواستم صحبت کنم که اینجا لفظ اهل بیت، خب که اومده ضمیر انکم، خب کم ضمیر مذکر، درسته؟ قربون میشه که اینجا برای مذکر، درسته؟ بعد میان مثال میزنن آیات دیگه رو که اونجا که حضرت در مورد سوره فکنم تاها بود که حضرت موسی نسبت به همسر خودش گفته بود فقال الاهلم قصو انی آنس ناره، عنوان میکنن اینجا که فعل که اومده الاهلم هم قصو اومده، اینجا هم مذکره نسبت به همسرشه. میری درسته که اینجا معروض به همسر حضرت موسی نیست، اینجا معروض به حضرت هارونه.
الان سوالتون چی آقای دورعلی؟
سوال بنده این بود که این ضمیرها مذکر کامل در هر سجا در آیه قرآن اومده مربوط به مذکر هست، مربوط اونجا که مربوط به حضرت هارون هست، اونجا که در سوره عنکبوت مربوط به حضرت اسحاق و حضرت چی هست؟ ابراهیم و اسحاق و اسماعیل هست، مربوط به همش مربوط به مذکر هست. بعد آقای اسماعیل یه خواهش داشت از شما، اگر امکانش هست میشه یک برنامه تخصیص بدیم درست کنیم که به امید خدا تمام جوانان ایرانی چه شیعه چه سنی فرق نمی‌کنه تماس بگیرن در این برنامه‌های خودمون صحبت کنیم، چون الان بچه‌ها که تماس می‌گیرن با شبکه‌های وهابی سعودی که متصل هستن به یهودی و آمریکا اونجا تک صحبت می‌کنن، اولا خدا نکرده احتمال داره تحت تاثیر قرار بگیرن، دوم مثلا این بچه‌ها سازنده بشن خودمون صحبت کنن، چون واسه فوربیننده شدن این برنامه اونا میشه جذابیت برای اونا میاد. و از همه مهمتر اقعا بیم بنده فرام بود در یک تلویزیون سیاسی مثلا فکر کنم پاس بود آقای مهودی مناظره بینید در مورد مذاکره یا برجام که مهم از اون رحمتی فرمانده مذاکره کل قوا عنوان کردم مذاکره سمحت تو قبول کردن که فرده صحبت کنید و امروز متاسفانه زدن زیرش قبول نکردن. خب اگر مثلا جایی بود میشه صحبت کنید، ایرانی ها روشن بشه، ایرانی میخوان بکنن ما رو بکنن شیر در قفس، بعد کشورهای یک وجهی مثل کودکان که شیر تو قفس اذیت میکنن.
آقای دورعلی خیلی ممنونم از شما، متشکرم. حالا نکاتی که شما گفتید دوستانم حتما در نظر میگیرن، اگر حالا پیشنهادتون رو انتقال میدن و ببینیم که باید چه کار کرد. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. سوال خاصی در واقع مطرح نشود.
آره
ما این چیزی که تلاش هم کردیم ببینیم سوال خاصی مد نظر ایشون هست عرض شد که نکته هست.
نه من چون سوال رو نفهمیدیم که چی جواب
دارم؟ آیه تطهیر نکته چیزی؟
آیه تطهیر نکات زیاد درش هست، من کدام نکتهش عرض کنم؟ چی رو من بگم برای ایشون؟ چی میخواد ایشون؟ ایشون باید دقیقاً بگه.
بله میگم
میخوان.
من حالا دوستان با تو فرمان تاکید داشتم ولی واقعا نکته خاصی مد نظر نبود.
بله آیه تطهیر نکات بسیار بزرگی درش نهفته. اما روایت سوم،
خواهش
روایت سوم رو مرحوم طبری امامی شیعی متوفای قرن ششم در کتاب بسیار ارزشمند بشارت المصطفی صفحه 103 نقل میکنه. حدیث یه قدری مفصله، من چون وقت کوتاهه اجمالا به این روایت اشاره میکنم که روزی پیغمبر اکرم به ام سلمه فرمودند، ام سلمه به نظر من به نظر من پیغمبر اکرم در این حدیث واقعا خیلی به طور واضح امیرالمؤمنین رو برای ام سلمه بیان کردم. ای ام سلمه اسمعی، بشنو، اشهدی، شهادت بده که چی؟ هذا علی ابن ابی طالب اخی فی الدنیا و اخی فی الاخره. علی بشنو، شهادت بده، برادر من پیغمبره، هم در دنیا و هم در آخرت. یا ام سلم اسمعی و شهدی، دفعه دوم، هذا علی ابن ابی طالب وزیری فی دنیا، علی وزیر من در دنیاست، وزیری فی الاخره، هم وزیر من در دنیا علیه، هم وزیر من در آخرت علیه. ای ام سلمه اسمعی و شهدی، بشنو، شهادت بده، هذا علی ابن ابی طالب حامل لوائی فی دنیا، پرچمدار من پیغمبر، خاتم رسول علی ابن ابی طالبه. دیگه و حامل لوائی قدن فی الاخره. علی میشه هم پرچمدار پیغمبر، هم در دنیا و هم در آخره. ای ام سلمه بشنو و شهادت بده، هذا علی ابن ابی طالب وصی. دیگه حرف از این شفافتر
چطور آخه بگم؟ بفرمایید پیامبر
روشنتر پیغمبر بیان کنه. وصی بابا، دو تا وصی که بعد از پیغمبر معنا نداره، که خلاف عقله. و خلیفتی من بعدی، وصی من، جانشین من، خلیفه من بعد از من علی ابن ابی طالبه. ای ام سلمه، حالا دیگه از اینجا به بعد پیغمبر وارد القاب امیر المؤمنین می شوند. چقدر زیباست که پیغمبر برای علی لقب درست کند. هذا علی ابن ابی طالب سید المسلمین. دیگه اینجا بحثی از شیعه و سنی نیست.
همه مسلمان،
همه مسلمان، آقای همه است علی ابن ابی طالب،
فداشون بشه.
و امام المتقین. آقا یه وقت من میگم علی سید المسلمینه، یه وقت یکی از صحابه پیغمبر میگه سید المسلمینه، یه وقت عقل الکل فی الکل میگه امام المسلمین. خیلی مهمه. یه وقت وجود نازنین پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب بفرماید ام سلمه بدان، شهادت بده، گوش کن، علی امام المتقینه. حالا سوال من این است، چقدر وقت داریم حاج آقای اسماعیلی؟
خدمت مبارکتون که 5-6 دقیقه فرصت داریم. آره،
من اگر خدا عمری داد و هفته آینده ان شاء الله بحثی را که الان حدود یک ماه دارم روش کار میکنم برای چنین شبی، در هفته آینده به فضل پروردگار متعال به طور مفصل میخوام در رابطه با اعلمیت امیرالمؤمنین از زبان امام حسن مجتبا صحبت کنم. به فضل پروردگار ثابت می کنم ان شاء الله اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین را از عمده ترین و مهمترین کتاب های برادران اهل سنت تا دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای برای احدی باقی نماند، که ما اگر شبهای دوشنبه میایم اینجا و وقت عزیزان رو میگیریم و میخواییم بحث اعلمیت و افضلیت رو بیان کنیم، این آقا ریشه هم در وحی الهی داره و هم ریشه در سنن و سنت قطعی پیغمبر اکرم دارد. که چی؟
که امکان ندارد شخصیتی خدا میداند به خود امیر المؤمنین قسم امشب قسم میخورم به خدای علی قسم میخورم حرفایی که دارم میزنم از روی تعصب نیست. احدی موجودی امکان ندارد بعد از پیغمبر اکرم افضل اعلم مهمتر اعدل افقه از علی ابن ابی طالب باشد و این ریشه در کتابهای عمده برادران اهل سنت دارد. پس بعد از علی بعد از پیغمبر اکرم افضل یه نفره، اعلم یه نفره، اتقا یه نفره و اون وجود مبارک علی علیه السلام.
خب بله خیلی عالی، خیلی لذت بردیم و دیگه جای هیچ بحث و شک و شبهه‌ای وجود نداره. حالا با این نکاتی که حاجی طوسی عزیزمون فرمودن که ما واقعا این رو به صراحت میگیم، نه اینکه حالا این برنامه باشه، همه برنامه‌ای که در شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه ما متعصبانه حرف نمیزنیم، ما آنچه که واقعیت هست، آنچه که در تاریخ هست، آنچه که در روایات هست اونها رو بیان میکنیم و البته تصمیم و نظر رو میذاریم بر عهده دوستان خوب بیننده، اونهایی که دنبال حقیقتن، اونهایی که دنبال واقعیتن، اونهایی که به دنبال تحقیق هستن میگن آقا ما یه جایی میخوایم که حقیقت رو پیدا بکنیم. این شبکه که ندای حقیقت و مودت هست، شبکه جهانی ولایت، یک راهی رو برای شما هموار کرده، یک دریچه‌ای رو باز کرده برای اینکه برسید به اون چیزی که دنبالش هستید. برادران عزیز اهل سنت ما، حتی ادیان و مذاهب دیگر، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، نمی‌دونم، شاید به هر شکلی افرادی باشن که دنبال حقیقت هستن و این یک راه و مسیر کاملا روشن و هموار هست و ما آنچه که میگیم در شبکه جهانی ولایت به ویژه در برنامه زنده شمس الضحا همه مستنداتی است که خلاصه برای شما بیان میشه. خب خدمتتون عرض بکنم که ما فرصتمون رو به پایان هست. خب برخی از دوستان هم لطف کردن برای ما پیام دادن که دیگه حالا وقت مطرح کردنش نیست. خب برخی از دوستان پیام دادن تشکر کردن، برخی از دوستان التماس دعا داشتن. خب این دو طرفه است، ما از محضر شما التماس دعا داریم و قول هم میدیم لایق باشیم دعاگوی شما باشیم. حقیقت توفیق دارم هر سحر ماه مبارک رمضان یک توفیقی نصیب شده که میریم حرم، حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام، اونجا برنامه زنده سحرگاهان رو داریم و قول میدیم که دعاگوی شما باشیم، اونجا به یاد شما باشیم و شما هم قول بدید که ما رو در دعاها و مناجاتها و نماز شبهای ماه مبارک رمضان از یاد نبرید و فراموش نکنید. استاد از شما هم خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته ای هست به عنوان نکته
پایانی. آخرین عرضم اولین حرف شما هست که گاهی می فرمایید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی علیه السلام و الائمه المعصومین. همه دعای ما این است که پروردگار متعال یک لحظه و حتی کمتر از یک لحظه میان ما و امیر المؤمنین جدایی نیاندازد.
الهی آمین. خیلی این دعا دعای کلیدی و اصلی است که در تمام زندگیمون یک لحظه و یک آن ما رو از آقا و مولا و نور چشممون، اماممون، ولیمون جدا نکنه و اهل بیت عصمت و طهارت همچنین ما رو از اونها جدا نکنه. اگر جدا کرد که خدا البته جدا نمی کنه، ما خودمون گاهی باعث میشیم که خدای نکرده متاسفانه جدا بشیم، اما بر صورت باید دعا بکنیم که خدا کمکمون بکنه. اگر جدا شدیم دیگه شقاوت هست و خلاصه خدا میدونه که چه اتفاقی بعدش میفته و البته ما چون پدری مهربان چون امیرالمؤمنین داریم مطمئنیم آقا دستمون رو میگیره. بابا هیچ وقت دست بچه‌ش رو رها نمیکنه، امام زمان هیچ وقت دست بچه‌هاش رو رها نمی‌کنه. دستمون تو دست امام زمان که باشه خیالمون راحت باشه که ما رو به مقصد میرسونه. دیدید بعضی وقتا ما میریم مثلا از یه نفر یه آدرسی میپرسیم آقا فلان اداره، فلان نمیدونم نهاد، نمیدونم فلان منزل کجاست، یه وقتی به شما آدرس راهنماییت میکنه، میگه میری خیابون اولی سمت راست کوچه بعدی فلان یفا، راهنماییت میکنه. این یه جور راهنمایی کردن. یه وقتی نه، یه کسی میگه آقا بیا دستتو بگیرم، من آدرس خوب بلدم، دقیقاً میارم در همون خونه‌ای که دنبالش هستی، در همون مغازه، در همون اداره‌ای که دنبالش. اهل بیت ما، امیرالمؤمنین ما، امام زمان ما این شکلیه. دستمون رو میگیره، میبره ما رو دقیقاً همون جایی که می‌خوایم، ما رو به مقصد میرسونه، به شرطی که وسط راه، وسط کار دستمون رو نکشیم و از دست مولامون جدا نشیم، از دست امام زمانمون جدا نشیم. به حق امیرالمؤمنین انشالله که همتون هممون عاقبت به خیر باشیم زیر سایه حضرت مولا و به دعاهای مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. در فراغ حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.